اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 11 ماه جولای سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت دفاع افغانستان میگوید افرادی که به دفاع از نیروهای امنیتی افغان بسیج شدند ملیشه نیستند. فوادمان سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که اینها افرادی هستند که نمیخواهند افغانستان به گذشته تاریک برگردد.
یا مردم افغانستان هستند، نفرت و انزجار نسبت به طالبان دارند، نمیخواهند که طالبان در افغانستان دوباره تکرار شوند، افغانستان به گذشته های تاریک برگشتانده شود، افغانستان به وحشت و دهشت کشانده شود. بنابراین نفس مبارزه از یا دفاع از افغانستان است، برقراری صلح و آرامش است و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است، یا برخواسته از میان مردم هستند و برای مردم و برای افغانستان مبارزه می کنند.
این اظهارات سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گفته های روز شنبه سفیر پاکستان در کابل صورت می گیرد که در صحبت با فرانس پرس هشدار داد که اعزام به گفته وی ملیشه ها به جنگ طالبان وضعیت را در افغانستان بدتر خواهد ساخت. جزئیات این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفت که طالبان توافق با آمریکا را بر شریعت ترجیح می دهند.
هر روز 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت افغانان ملسی ایده گتا چا ترسی دلتا خبرت دیکی ده چا دی پاردار کرو ایتا خبر پسای سبا سای اول سر کینو کنن چه سبا کینو ولی نمیلکی شریعت خدای منه کراسی کینو آقوی وی نه دی امریکایان رو موافقه دی امریکایان رو موافقه و شریعت نمبر چه تسوه.
آقای غنی پس از افتتاح میدان هوایی بین المللی خوست در خطاب به طالبان گفت که اگر طالبان کشور خود را دوست دارند باید تعهد کنند که خط دیورن را نپذیرفتند. او افزود که طالبان باید تعهد کنند که آبهای افغانستان را نمی فروشند و نوکری دیگران را نمی پذیرند. آقای غنی افزود که حکومت افغانستان همواره برای برقراری صلح در این کشور تلاش کرده، اما طالبان به گفته وی به خشونت ها متوسل شدند. این در حالی است که گروه طالبان ادعا می کند که حکومت افغانستان به مذاکره تمایل ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان می گوید که برای ادامه دیپلماسی آمریکا جهت کسب توافق صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان سلسله سفرهایش را به دوحه و منطقه اثر گرفته است. آقای خلیلزاد روز شنبه 10 جولای در صفحه توییترش نگاشته است که همان گونه که رئیس جمهور آمریکا در اظهارات اخیرش واضح ساخت، توافق از طریق مذاکرات یگانه راه حل برای افغانستان است. آقای خلیلزاد نوشته است که تعامل نظامی آمریکا در افغانستان به پایان میرسد، اما تعهد این کشور به افغانستان ادامه خواهد داشت. این سفر آقای خلیلزاد در حال به دوحه و منطقه انجام می شود که افغانستان شاهد شدیدترین و خونین ترین جنگ پس از 2 دهه اخیر می باشد. این در حالی است که مقام‌های نظامی افغان از ادامه درگیری‌ها در شهر قندهار خبر داده و گفتند که در این نبردها دست کم 70 جنگجوی طالبان کشته شدند. محمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل روز شنبه 10 جولای به صدای آمریکا گفت که این جنگجویان طالبان در نتیجه حملات هوایی کشته شدند. آقای عیسی افزود که عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی به هدف سرکوب گروه طالبان در بخش‌های شهر قندهار به شدت ادامه دارد. مقام‌های محلی ولایت قندهار گفتند که با تشدید حملات طالبان بر اطراف شهر، صدها خانواده از خانه‌هایشان بیجا شده و تلاش‌ها برای کمک به آنان جریان دارد. با گفته مقامات صحی ولایت قندهار، غیر نظامیان نیز در این درگیری‌ها متقبل تلفات شدند. طالبان تاکنون در رابطه ابراز نظر نکردند. امارات متحده عرب اعلام کرده است که سر از امروز یکشنبه 11 جولای پروازهای تجارتی از افغانستان و اندونزیا به آن کشور متوقف می‌شود. شهروندان امارات متحده عرب نیز از مسافرت به این کشورها منع شدند، اما پروازها به افغانستان ادامه خواهد داشت. امارات متحده دلیل این تصمیم را موج سوم ویروس کرونا عنوان کرده است. سفارت افغانستان در امارات متحده عرب گفته است که این محدودیت موقت است. با آن هم مسافرینی که پروازهای ترانزیت دارند می توانند تا وقت پرواز بعدیشان در داخل میدانهای هوایی باقی بمانند، اما از ورود به امارات متحده منع خواهند بود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پلیس در بنگلادش گفته است که 8 نفر را در پیوند به مرگ 52 کارگر در جریان آتش سوزی در یک فابریکه بازداشت کرده است. اسدالزمان خان وزیر داخلی بنگلادش گفت که مسئولین فابریکه در جریان ساعات کاری دروازه های خروجی فابریکه را مسدود کرده بودند و به همین دلیل آنان به اتهام قتل بازداشت شدند. آقای خان افزود که در میان بازداشت شدگان رئیس سجب گروپ که مالک فابریکه است نیز شامل است. مقامات گفتند که در جریان آتش سوزی روز پنجشنبه دروازه اصلی خروجی از داخل قفل بود و اکثر کارگران به این دلیل در فابریکه گیر مانده و جان باختند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه این هفته میزبان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. با گفته قصر سفید این ملاقات مهر تایید است بر پیوندهای عمیق و پایدار این متحدان ناتو، ضمن این که این دیدار فرصتی را برای رسیدگی به موضوعات مورد اختلاف فراهم میکند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته است که دو رهبر در خصوص حملات اخیر سایبری به شرکت‌های آمریکا و دیگر شرکت‌ها در سراسر جهان و همچنین درباره خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان که حکومت آمریکا مخالفان است گفتگو می‌کنند. این نخستین بازدید خانم مرکل از واشنگتن از زمان آغاز کار حکومت به رهبری جو بایدن است. خانم مرکل پس از انتخابات ماه سپتامبر از مقامش کنارگیری خواهد کرد. نیروهای آمریکایی در شرق سوریه روز شنبه هدف گلوله‌باری غیر مستقیم قرار گرفتند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش افشا شود میگوید گزارش‌های ابتدایی حاکی است که در این حملات تلفات یا خسارات به نیروهای آمریکایی وارد نیامده است. دیپلمات‌ها و سربازان آمریکایی در عراق و سوریه تنها روز چهارشنبه با شلیک 3 راکت و حملات طیاره‌های بدون سرنشین هدف قرار گرفتند که در آن 14 راکت بر پایگاه هوایی عراق که میزبان سربازان آمریکایی است اصابت کرده است. گفته می شود که در آن رویداد که تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته، دو کارمند نظامی آمریکا مجروح شده است. یک تحقیق کننده حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که اعمار شهرک‌های رهایشی توسط اسرائیل در شرق بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن به مثابه جنایت جنگی محسوب می شود. مایکل لینگ از کشورهای جهان خواست تا به خاطر اشغال غیرقانونی اسرائیل به آن کشور هزینه تحمیل کنند. آقای لینگ در صحبت با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که اعمار شهرک‌های رهایشی من کامل قدرت اشغالگری را که بخشی از جمعیت ملکی خود را به یک منطقه اشغالی منتقل می‌سازد نقض می‌کند. این گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که این اقدام طبق اساسنامه روم جنایت جنگی را تعریف می‌کند که به همین دلیل محکمه بین‌المللی جنایت جنگی ایجاد شده است. نماینده اسرائیل حین سخنرانی مایکل لینگ نشست شورای حقوق بشر را بایکوت کرد. و تیم فوتبال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی جام آسیا 2022 با تیم‌های مالدیو، بحرین و عراق به میدان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال افغانستان، مالدیو، بحرین و عراق در گروه سی قرار دارند و در بحرین با هم به میدان خواهند رفت. مسابقات جام آسیا از اول تا 19 ماه جون سال 2022 برگزار می‌شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. روی زمانی هستم. شنونده های محترم، سفیر پاکستان در کابل هشدار داده که اعزام ملیشه ها به جنگ طالبان وضعیت در افغانستان را بدتر خواهد ساخت و جامعه بین المللی خواست تا برای تقویت نیروهای امنیتی افغان با دولت این کشور کمک کنند، اما وزارت دفاع افغانستان گفته است که نامیدن مردم عام به اسم ملیشه نادرست است. به گفته مقامات وزارت دفاع، به منظور مبارزه با گروه طالبان افراد مختلف در برخی مناطق سلاح گرفته و در برابر جنگجویان طالبان در کنار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. جزئیات گزارش هاشم حبیب زاده را از همکار ما قدیر مشرف مشنوید.
منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، روز شنبه 10 جولای به فرانس پرس گفت که اگر تقابل کنونی به جنگ میان به گفته وی ملیشه ها و طالبان مبدل شود، وضعیت خطرناک خواهد شد. آقای خان افزود که از همین رو مهم است تا ظرفیت حکومت افغانستان برای دفاع در مقابل این حملات و چالش های امنیتی تقویت یابد. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این اظهارات سفیر پاکستان میگوید افرادی که به دفاع از نیروهای امنیتی افغان بسیج شدند ملیشه نیستند، بلکه مردم عامند که نفس مبارزشان برقراری صلح، آرامش و دفاع از افغانستان است. فواد امان، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که اینها مردم افغانستان هستند که نفرت و انسجار نسبت به طالبان دارند و نمیخواهند طالبان دوباره در افغانستان تکرار شوند و افغانستان به گذشته های تاریک برگشتانده شده و به وحشت و دهشت کشانیده شود.
پاکستان نگران اوضاع امنیتی افغانستان است، باید دست از حمایت از طالبان در افغانستان برداره. پناهگاه و مخفیگاه های طالبان در پاکستان وجود دارند و از اونجا جنگ و کشتار مردم افغانستان طرح و پلان میشه. پناهگاه باید از بین برده شوند و در کنار از این رهبران طالبان در پاکستان در صلح و آرامش زندگی میکنند، اما در افغانستان مردم از به خاک و خون میکشانند، جنگ و خشونت از اونجا رهبری میکنند. باید به این مسائل پاکستان پایان بده. اگر واقعا در افغانستان صلح میخواهد، اون نگران اوضاع امنیتی افغانستان است.
این در حالی است که وزارت داخلی افغانستان روز جمعه گفت که در جنگ با نیروهای امنیتی شهروندان پاکستانی به ویژه پنجابی ها نیز دخیلند. حکومت افغانستان همواره پاکستان را به تجهیز و تمویل گروه طالبان متهم کرده و میگوید که رهبران این گروه در پاکستان زیست دارند و حتی زخمی هایشان نیز در شفاخانه های پاکستان تداوی می شوند، اما پاکستان این اتهامات را رد می کند. سفیر پاکستان همچنین با اظهار نگرانی گفت که وخیم شدن وضعیت در افغانستان سبب موج تازه از مهاجرت ها به پاکستان خواهد شد. گروه طالبان دیروز ادعا کرد که 85% خاک افغانستان را در کنترل دارد، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با صدای آمریکا این ادعای گروه طالبان را واهی خواند.
فرصت همی است که مردم افغانستان و حکومت افغانستان برشان فرصت دادن که به صلح بیاین و افغان کوشی را بس کنن، به خاطر قدرت، به خاطر مسائلی که به نفع بیگانه است. اینا باید از دساتیری که دگاه برای کشتار مردم افغانستان برای گروه ترسیم میکنه باید دست بردارن.
سفیر پاکستان در افغانستان به فرانس پرس این را هم گفته است که افغانستان به یک توافق سیاسی همه جانبه گسترده و همشمول نیاز دارد تا از وخیم شدن وضعیت در این کشور جلوگیری شود. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با راس ویلسن شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل گفت که تشدید جنگ طالبان مردم را واداشته تا سلاح بردارند و به مقاومت رو بیاورند. آقای عبدالله افزود که صلح تنها راه حل است، اما پابندی و تعهد به صلح به این معنی نیست که به گفته ای وی در برابر حملات طالبان بی‌تفاوت بمانیم. عبدالله عبدالله گفته است که طالبان باید بدانند که به زور نمیتوانند پیروز شوند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که روی محدوده چگونگی امنیت میدان هوایی کابل تحت اداره نیروهای ترکی با ایالات متحده توافق صورت گرفت. ایالات متحده و افغانستان از پیشنهاد ترکیه برای پیشبرد این ماموریت استقبال میکند، در حالی که طالبان همواره بر خروج کامل تمام نیروهای خارجی تاکید کردند. آیا این گروه ماموریت سربازان ترکی را برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل خواهند پذیرفت؟ سبحان الله مصباح آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که ترکیه یک کشور مقتدری است که میتواند امنیت میدان هوایی کابل را به خوبی به پیش ببرد و طالبان هم حساسیت زیاد از خودشان نشان نخواهند داد. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
بودن خارجی ها در افغانستان در 20 سال این ثابت ساخت که اونا مفید و مؤثر تمام نمیشه. بناهن ای که ترکیه میایه عالی یا کشور دیگه میایه، افغان ها چندان خوش نیستند، از دل خوش نیستند، به خاطر که به هر حال خارجی از خارجی که هر کسی باشه خارجی بیست، ولی یک ضرورت به خاطر است که از این که ما حکومت ما خصوصا نیروهای امنیتی ما امی توانایی را متاسفانه نداره که امنیت میدان هوایی کابل را بگیره و می خاطر نیاز است از این که کشور ترکیه کشور اسلامی است و یک سلسله مشترکات بین افغان ها و ترکیه است، ممکن امو حساسیت های عامه مردم کم باشه، ولی که طالبا نپذیرفته، چون طالبا چند قبل موقف خود را قسم بیان ساختن که اونا من حیث اشغالگر هیچ کسی که بیرون باشه خارجی باشه نمیپذیره. موقفی از اونا طالبا مشخص است. از این که طالب هم من حیث یک بخش اساسی از این قضیه افغانستان هستند، خصوصا از لحاظ نظامی، یا ایست که طالب قوی شده و یا ایست که نظام حکومت ما ضعیف شده. به هر حال آل ادعای فیصدی بیشتر خاک داره و اگر ما افغانا بخواییم که بالاخره ما با یک صلح و یک حالت آرامی و امنیت در افغانستان حاکم شود، پس نیاز است که با طالبا هم در این مورد متوافقشان گرفته شود و خصوصا با هیئتی که در دوحه هستند. ولی عجیب برمایی است که کشورهای بیرونی بین خود تصمیم میگیره و حکومت ما هم اگر تجریان است درست تجریان نیست. یعنی این مسائلی است که یعنی نظام منتخبی که ما داریم که قوه سیگانه دهش است، خصوصا قوه مقننه ما که نماینده های مردم هستند، اونا باید تجریان گذاشته شود و این مسئله نظر خواهی شود از مردم افغانستان که یه چی رقم یک تصمیم است. یعنی عدم توافق طالبا با این مسئله به معنای تداوم جنگ است.
آقای مصبا، ایالات متحده و افغانستان از پیشنهاد ترکیه برای پیشبرد این ماموریت استقبال کردن؟
خب استقبال کرده، ولی بحث اساسی است که این مشکل ما را حل نمی سازه. یعنی اگر حل می سازه به عنوان یک مجبوریت است که مردم اگر قبول بکنه. بودی که طالبا نپذیرفته یک بود بسیار مهم است، بخاطر مردم افغانستان چیزی را که میخواه و ختم جنگ است. یعنی اگر باز هم یک بهانه شوه برای استمرار جنگ، ای باز مشکلی است که برای مردم افغانستان یک جنجال است. بنابراین لازم است که اینا از طریق دیپلماسی مشکلات را که هیئتی که در قطر هستن، امریکا، دولت افغانستان، ترکیه و اسرائیلینی که در این پروسه دخیل است، خصوصا پاکستان، نقش پاکستان بسیار مهم است. با ما فکرم میکنم که در این خصوص احتمالا پاکستان موافق نباشه یا ایران موافق نباشه، چون نفوذ بیشتر بالای طالبا همین دو کشور داره. یعنی لازم است که در سطح بیرون مرزی این مسئله یک کم توافق در مورد صورت بگیره، بعد از این تصمیم میگیره. این تصمیم بدون شک، ولی که حکومت افغانستان توافق هم کرده باشه، مشکل آفرین است بالاخره برای افغانها.
خب آقای مصبا، ترکیه یک کشور مسلمان است و همچنان یک عضو پیمان ناتو می باشه، به نظر شما چرا ترکیه این ماموریت پذیرفته؟
خب امین خودش سوال برانگیز است. ما خو مشکل ما این است که پاکستان هم برای ما یک کشور مسلمان است، ولی ظلمی را که پاکستان در حق افغانها کرده هیچ اصلا قابل محاسبه و سنجش نیست. این مسئله سوال برانگیز است که چطور اینا پیشنهاد کردن. خوب این میشد که سرمایه گذاری بالای خود نیروهای افغانی میشد و مو فضای اعتمادی ایجاد میشد تا اینکه این سفارتخانه‌ای که در افغانستان هستن تأمین امنیتش توسط خود افغان‌ها باید صورت میگیره. یعنی امی خودش برای از این که باز از طرف دیگه هم طالبا یگانه بهانه‌شان اشغال بیگانه ها است. اگر این مسئله بالاخره تحمیل شود و طالبا هم در این قدرتی که فعلا هستند این موضوع را نپذیره، بالاخره تاوانش برای مردم است که این تحمیل از این خب تقریبا تفاوت زیادی نمیکنه با آمریکا باشه یا ترکیه باشه وقتی که توافق داشته نباشه این مشکل است. بنابراین خود پیشنهاد ترکیه به نظر من یک پیشنهاد مغرضانه است که در این مقطع زمانی اینجا میاین و ای در صورتی که مشکلات سیاسی در این خصوص حل نشه، من فکر میکنم که این مشکل ساز خواهد بود.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ایالات متحده از آزادی اخیر ژورنالیست تبع آمریکایی ناتان ماونگ که در 9 مارچ برای ماها در یک زندان میانمار زندانی بود استقبال نموده است. ماونگ سرمحرر و بانی وبسایت کامایت میدیا می باشد. همکار برمایی و بانی دوم وبسایت و هانتار نین هنوز نیز در زندان بسر می برد. در حالی که سرکوب رسانه‌های مستقل در میانمار ادامه دارد، بر او الزام وارد آمده است که گویا او معلومات نادرستی را به نشر می سپارد. با آنکه ناتان ماونگ آزاد شده و به ایالات متحده بازگشته است، ولی دانیل فینستر، یک تبعی دیگر امریکایی هنوز نیز در زندان برما به سر می برد. فنستر برای نشر فرانتیر میانمار که امور خبری و تجارتی را به نشر می سپارد کار می کند. او در راه برگشت به ایالات متحده در 24 می بود تا از نزدیکانش بازدید کند که در میدان هوایی توسط مامورین برمایی توقیف شد. در کنفرانس مطبوعاتی نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از رژیم نظامی برما خواست تا به دانیل فنستر اجازه برگشت مسئول را به ایالات متحده بدهد. توقیف اتباعی امریکایی بخشی از یک موجی از بازداشت‌های ژورنالیستان در میانمار است که به تعقیب کودتای نظامی که در اول فوریه 2021 قدرت را در میانمار به دست گرفت صورت می‌گیرد. اساس گفته کمیته حفاظت از ژورنالیستان چندین عضو رسانه‌ای در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند که در جریان یورش به دفاترشان توقیف شدند یا اینکه جریان اعتراضات در جاده‌ها را که در سرتاسر کشور به وقوع پیوست به نشر می‌سپردند. چندین ژورنالیست برمایی به شمول آوانکیاو زاوزاو و مین در این اواخر توسط محاکم نظامی محکوم به مجازات 2 تا 3 سال حبس تحت قانون جزای این کشور شدند که به اساس آن نشر معلوماتی که عدم وفاداری به حکومت از سوی قوای امنیتی یا کارمندان ملکی باشد جرم شناخته می شود. علاوه‌تن مقامات نظامی جواز سازمان‌های خبری را مصادره کرده و دسترسی به اینترنت را محدود نمودند. رئیس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تذکر داد که رسانه‌های آزاد و مستقل برای ایجاد یک جامعه مرفع، نیرومند و آزاد ضروری می باشد. رئیس گفت ما در این اواخر عاملان رژیم را دیدیم که کوشیدند آزادی بیان و آزادی اجتماعات را از بین ببرند. آنها به سبب به این کار مبادرت می ورزند که با آن می توانند اراده مردم برما را ضعیف بسازند و به این ترتیب با یک نحوه بر مردم کنترل خود را قائم کنند. آقای پرایس گفت ما قضیه تمام ژورنالیستانی را که بدون موجب در میانمار در قید به سر می‌برند و صرف کار یومیه‌شان را به پیش می‌بردند مورد غور قرار می‌دهیم. این ژورنالیستان به خوبی می‌دانند که وظیفه‌شان حفاظت از آزادی بیان مردم میانمار است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، سید مالتن عضو دموکرات کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده میگوید که حکومت رئیس جمهور جو بایدن جزئیات و تفصیل طرح خروج و پس از خروج از افغانستان را با آنها شریک نکرده است. این قانونگذار آمریکایی در مصاحبه با ژیلا نوری با اشاره به وضعیت ترجمان های افغان گفته است که اعضای کنگره در هفته ها و ماه های آینده برای به دست آوردن جزئیات برنامه تخلیه ترجمان های افغان فشار خواهند وارد کرد. جزئیات بیشتر این مصاحبه را تقدیم شما میکنیم.
رئیس جمهور بایدن در سخنرانی خود از ادامه تعهد آمریکا برای کمک‌های بشری برای مردم افغان و حمایت قوای افغان و حکومت یادآوری کرد. اما برخی از برنامه‌های بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کردند. شما پیام بایدن برای مردم افغان چطور یافتید؟
خب آقای بایدن به طور واضح به بسیاری از نگرانی های مردم افغان و همچنان ترجمان ها و خانواده های آنان پاسخ داد. برای ما اعضای کانگرس که خواهان برنامه با جزئیات برای ادامه حمایت از مردم افغانستان و حکومت افغانستان شده ایم پاسخ ارائه کرد. به همین خاطر رئیس جمهور برخی جزئیات را توضیح داد و گفت ما به حضور دیپلماتیک خود در افغانستان ادامه می دهیم. اینکه چگونه از قوای افغان حمایت می کنیم نیز یاد کرد. به نظرم با همه اینها ما هنوز جزئیات بیشتری از حکومت می خواهیم و طی هفته های آینده و ماه های آینده روی این مسئله بیشتر تاکید خواهیم کرد.
طالبان در کنفرانس خبری در روسیه ادعا کردند که ساحات بیشتر در افغانستان به دست آوردن، اما قوای افغان به شدت مقاومت کرده و ساحات مختلف از کنترل طالبان خارج کردن. در این میان نظر شما در مورد اظهارات بایدن در مورد توانایی قوای افغان برای مراقبت از مردم افغان چیست؟
خب رئیس جمهور بایدن با اطمینان زیاد از شجاعت قوای امنیتی افغان یاد کرد و همچنان با جزئیات گفت که به چه تعداد سرباز آموزش نظامی دیدند و چقدر تعدادشان بیشتر از طالبان است، اما کاملا درک میکنم که جنگ دشواری در پیش خواهد بود و ما روی شجاعت و جرأت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حساب میکنیم که بتوانند بر طالبان در مناطق غلبه حاصل کنند که آن گروه میخواهد حکومت را براندازد.
رئیس جمهور بایدن در سخنرانیش همچنان در مورد افغانستان و برنامه تخلیه متحدین افغان و ترجمانهای افغان به کشور سیومی یاد کرد. شما رو این موضوع کار کردین، این مسئله به کجا رسیده و رئیس جمهور بایدن به کدام کشور سیومی اشاره کرده است؟
حکومت تاکنون جزئیات مشخص را در این مورد با ما شریک نساخته است، اما طی هفته های اخیر ما از مقامات در مورد سه موضوع مشخص پاسخ خواسته بودیم. اول جزئیات برنامه که چطور ترجمان های افغان و متحدان دیگر را از نقاط مختلف در داخل افغانستان جمع آوری می کنند و آنان را به یک نقطه مرکزی منتقل می سازند. تعیین یک قماندان برای پیشبرد این عملیات که مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت و سومین که برای تکمیل ماموریت تخلیه ترجمان ها تا اخیر متحد باقی بمانیم. رئیس جمهور بایدن در کنفرانس خبری هر سه موضوع را یاد کرد و او با تقاضای ما و خواست سایرین برنامه را توضیح داد. اکنون ما منتظر جزئیات این برنامه هستیم تا به پرسش های مانند شما پاسخ دهیم و دقیق بدانیم که مردم کجا برده می شوند. اما خوشحالم که رئیس جمهور به صورت روشن به خواست ما جواب داد و این چیزها به صورت واضح به پیش می رود.
طبق گزارش ها ترجمان های افغان ممکن به کشورهای سیومی در آسیای مرکزی مانند تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان یا هم به جزیره گوام منتقل شوند. گرچه نهایی نشده، اما در حالی که با تکمیل خروج نیروهای آمریکایی فقط 40 روز باقی مانده، چطور امکان پذیر است که آنان به جای امن انتقال داده شوند؟
خب وقت بسیار کمی باقی مانده، درست است. به این خاطر وزیر دفاع زمانی که در برابر کمیته خدمات نظامی کانگرس حاضر شد، اولین سوال من این بود که چرا قبل از وقت این برنامه را شروع نکرده اید و ما باید عجله کنیم. رئیس جمهور بایدن در اظهارات خود به فوریت این موضوع اشاره کرد، اما هر روز می گذرد و ما وقت بیشتری را از دست می دهیم. به این خاطر باید بگویم که آنان بر من و سایر اعضای کانگرس و به خصوص گروه دو حزبی نظامیان پیشین امریکا حساب کنند که ما سخت تلاش میکنیم تا از دوستان خود و متحدان خود مراقبت کنیم. شما می توانید روی ما حساب کنید که ما بر حکومت فشار می آوریم تا مطمئن شویم که آنان تا حدی که امکان دارد هرچی سریعتر این پروسه را آغاز کرده و تکمیل نمایند.
در مورد تخلیه ترجمان ها و پروسه ویزی اسرائیلی، رئیس جمهور بایدن به موضوع تغییر قانون هم اشاره کرد. آیا کانگرس چنین برنامه در نظر داره و چی مدت در بر خواهد گرفت تا مسئولیت افراد تامین شود؟
در مجلس نمایندگان ما تا حد در قوانینی که روی پروسه SIV تطبیق می شود تغییرات آورده ایم و اکنون این تغییرات به مجلس سنا محول شده تا تصویب گردد. اما با وجود آوردن تغییرات در نهایت پروسه SIV بسیار سریع پیش نمی رود. به همین خاطر ما خواهان تخلیه آنان هستیم و این تقاضای ما ادامه خواهد یافت و تلاش میکنیم که تغییر در ویزه SIV به گونه ای اصلاح شود که بهتر باشد. آنچه ما در حال حاضر نیاز داریم تخلیه ترجمان هاست. به همین دلیل ما به حکومت فشار آورده ایم.
وزیر خارجه روسیه اخیراً گفته است که در صورت حملات طالبان در سرحد با تاجیکستان، آنها از متحد خود یعنی تاجیکستان دفاع میکنند. شما نقش کشورهای همسایه در مسئله افغانستان و پیشروی های اخیر طالبان چطور ارزیابی میکنید؟
مسئله همسایه های افغانستان همه چیز را پیچیده ساخته است. افغانستان در منطقه دشوار و ناپایدار موقعیت دارد و کشورهای همسایه در آن معلومدار نقش دارند. رئیس جمهور بایدن نیز در کنفرانس خبری به این مسئله اشاره کرد و گفت کشورهای همسایه باید در مذاکرات و آینده توافق صلح سهم بگیرند. گفته های رئیس جمهور نیز درست است و واضح است که ما می خواهیم کشورهای همسایه از افغانستان آزاد و دموکراتیک حمایت کنند.
ش
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. الان نگهدار همه ایتان.